السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث جلد دوم المیزان ذیل آیه 216 بحثی که راجب نظام جزای اعمال بود در خدمت این بحث بودیم. بس چند جلسه راجبش حالا گفتگو شده و به صورت اجمالی نظام جزای اعمال رو ایشون داره میشموره و تا به حال شاید حدود 10، 8 یا 9 به اصطلاح قاعده رو بیان کرده که بحث تبدیل و تکفیر و انتقال و خیلی از این مباحث رو ایشون مطرح کردن، چه در مورد حسنات چه در مورد سیئات. آخرین بحثی که جلسه گذشته مطرح شد بحث الحاق بود که حسنات دیگری در حقیقت چی می شود؟ باعث می شود که دیگری لحوق پیدا کند به او. وقتی کسی حسنه انجام میده باعث لحوق دیگری میشه، مثل حسناتی که پدر انجام میدهد باعث لحوق فرزندان میشود به او، که فرزندان او به او لاحق میشود. این بحث رو در جلسه گذشته گذشت. در جانب سیئات این بحث هم همین مسئله امکان پذیر است که اگر کسی ظلمی کرد به فرزند یتیم دیگری، این ظلم به فرزند یتیم باعث می شود که ظلم بر فرزندان او محقق بشود. یعنی این حقیقت که ظلم به فرزند کسی محقق بشود در اینجا، به خصوص فرزند یتیم که مظلومیتش بیشتر است، سلام علیکم الله، باعث می شود که بر فرزندان او این ظلم چی بشه؟ محقق بشود. نگید یه موقعی که خب این گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوش در زدن گردن مسگری، باباش این کار کرده، چرا فرزند این گناه رو متحمل بشود؟ علتش این است که حتی اگر شخص مرده باشد، نظارت بر حالات فرزند دارد، اگر اون حالات سیء باشد و سخت، برای او عذاب است. لذا فرزند هنوز دنباله عمل پدر است و اگر پدر به فرزند دیگری در اینجا ظلم کرد، این ظلم به فرزند خود رو میبینه تا همون اثر تو وجودش محقق شده باشد. برای فرزند این ظلم اگر دیده میشه، ابتلا و امتحانیست که در اثر اون نتایجی براش هست، اما برای پدر این جزا است. برای فرزند جزا نیست. برای فرزند چی هستش؟ برای فرزند، فرزند چون گناهی نکرده بوده، فرزند چون خطایی نکرده بوده، برای اون ابتلا است و ممکنه سبب درجات و رفع درجات باشه. ولی برای پدر چی هستش؟ همین عمل برای پدر جزاست. یعنی پدر داره جزای عمل فرزندش رو میبینه، جزای عملی که کرده رو به فرزند خودش حالا میبینه و این براش سخت است و براش عذاب است، جزاست. بله.
اگر اینجوری
نگاه کنیم،
خدا رو محکوم به زمان نکردیم؟ یعنی برای فرزند
نمیتونه
همین جزا باشه، جزایی که در آینده ممکنه عملش اتفاقی بیفته؟
متوجه نمیشم سوالتون رو.
فرزند هم میتونه جزای کار آیندهش رو الان ببینه؟ چون خدا که محکوم به زمان نیست که.
درسته، اما این عمل الان نتیجه عمل کی بوده؟ داره اینجا تو آیه میفرماید که اینها وقتی به یه ایتام دیگران ظلم کردن، حتما به ایتامشون ظلم میشود. یعنی اینو فعلا داره از این جهت، ممکنه که این عمل از جهات دیگری هم قابل بررسی باشد، اما فعلا داره چی رو مطرح میکنه؟ این قانون رو که وليخش الذين تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، که در حقیقت همون در حقیقت خوفی رو که اینها ایجاد کرده بودن بر خود اون فرزندان خودشون چی بشه؟ محقق بشه. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا علیهم ولیتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا. اگر بر فرزندانتون میترسید که کسی ظلم بهشون بکند، پس امروز رعایت بکنید قول سدید را و تقوا را که به فرزند دیگری ظلم نکنید، سلام علیکم. این به فرزند دیگری ظلم نکردن باعث میشود که نسبت فرزندان شما ظلم نشود. تا تعبیر خیلی در حقیقت تعبیر دقیق است که این هم یکی از قوانین الهی است که در اینجا
که از ناحیه عذاب فرزند پدر میرسه این بار شدیدتر تا نسبت به خودش، یعنی من اگر ببینم فرزندم داره به جای من عذاب میشه در بله. نتیجه اعمال من بیشتر اذیت میشم تا اینکه خودم رو اذیت
بکنم. خب
میگم که این یعنی اگر قرار آدم نتیجه عملش رو ببینه در فرزند بیشتر بروز داره نتیجه
عمل. یعنی مؤیدید؟
بله بله.
خب دیگه پس این مؤیدید که باید نذاره پس انتقاد نیست، یعنی میخواید بگید که چون این به فرزند دیگری این عذاب رو وارد کرده بوده، هرچند اون احساس فرزندی نسبت به اون نداشت ولی عذابی رو وارد کرده بوده، همون عذاب به فرزندش برای این وارد می شود که این ببیند این را، چون اون عذاب در حقیقت سنگین بود. لذا داره میگه کسانی که مظلوم واقع میشن، به خصوص اگر ایتام باشن و صغیر باشن، این در حقیقت عذاب سنگین تر از وقتی است که این صغیر نیست و یتیم نیست، بالاخره مدافعی دارد. این که ما له من حمیم ولا نصیر، در دنیا کسی حامی و نصیر نداشته باشد، ناصر، کسی که بر او عذابی وارد میکند و سختی وارد میکند شدیدتر است تا کسی که ناصر دارد، بالاخره امید داره یکی کمکش بکنه و از اون کمک استفاده بکنه و جواب بده. اما اون کسی که صغیر است و حامی ندارد، وقتی بهش عذاب میکنن و اذیتش میکنن، این دیگه امید به نجات نداره، امید به کمک نداره. خدای تعالی میگه من حامی اینم. وقتی من حامی این هستم چیکار میکنه؟ اثرش این است که همین در حقیقت اثر رو تو دنیاش، اون آخرتش تازه جداست، تو دنیا بر فرزند این شخص وارد میشود تا این شخص براش مشهود بشود. ممکنه شخص مرده باشد اما مشهودش میشود تا این عذاب رو بچشد، تا این عذاب رو چی باشه؟ بچشد که این عذاب برش وارد شد. خب اینم میگه پس همون جوری که در قبل گفتیم که حسنات باعث میشود مثل این حسنات لحوق به غیب پیدا کنه، سیئات هم باعث میشود که چی بشه؟ یمکن الحصول علی مثلها فی سیئات، در سیئات هم همین جور برای او در حقیقت چی میشه؟ حاصل میشود. این در جانب مقابل همون حسناته که حسنات باعث میشد که فرزندانم بهش ملحق بشن، سیئات این پدر باعث میشه که اثرش این باشد که سیئه بر فرزندش وارد بشود. متعرض کردیم برای فرزند به عنوان جزا نیست، ولی برای پدر به عنوان چیه؟ جزاه. این دوتا با همدیگه متفاوته، با اینکه یه حقیقت و یه حساب است، یک واقعه محقق شده، نسبت به فرزندش این جزا نیست بلکه ابتلاست و ابتلا نتایجی دارد، اما نسبت به پدر این جزاست. نکته دقیق که بعدا مشکل مواجه نشید باش. خب میفرماید که کظلم ایتام الناس حیث یوجب نزول مثل همین ظلم علی ایتام من نسل ظالم، بر نسل ظالم هم همین ظلم وارد بشود، منتها بر نسلش ابتلاست، برای این شخص ظالم چی هستش؟ جزا است. خب ولی یخش الذین لو ترکو، بترسن اون کسانی که ظالمن که همین ظلمی که کردن چی بشه؟ بر نسلشون محقق بشود. ولی یخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافن، خود اینها ممکن است که پس از خودشون ذریه ای از خودشون به جا بگذارن که اونا ضعیف باشن و همین در حقیقت ظلم بر اونها چی بشه؟ واقع بشود. همین ترس باعث میشود که دنبالش بگه که چی؟ بگه که ولی اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا.
فرزند از کجا بفهمه؟ این
الان جزای لزومی ندارد برای فرزند بفهمه. یعنی فرزند اگر هنوز دوران تکلیف نیست که اینجا صغیر است، که خب ابتلاه حتما، اگر تو ابتدای تکلیفش هم هست که هنوز به کسی ظلمی نکرده، پس معلومه بازم ابتلاه. بله هر کسی که در مرتبه بلوغی از به اصطلاح از مرتبه وجودیش هست و اعمالی ازش صادر شده، تو نگاه اول باید خودش رو چیکار بکنه؟ ببینه نسبت به خودش حالت جزا ببیند و برگرده ببینه که آیا خطایی بوده که این جزای او باشد. این نگاه نگاه عبرت آمیز و توبه است و سبب تضرع است و سبب برگشت است. اما اگر برگشت دید نیست، این دیگه در حقیقت تحمل او براش آسان‌تر میشه چون رفع درجه است. پس اصل مسئله چی هستش؟ نسبت به کسی که سنی دارد و اعمالی دارد، امکان پذیر است که جزا باشد به لحاظ اینکه باید برگرده ببینه. اما اگر برگشت دید نیست و چیزی نیافت و جبرانی براش پیدا نکرد، چیزی که بخواد جبرانش بکنه، خب قطعاً برای او حالت چی پیدا میکنه؟ اما نسبت به دیگری حتما باید چی ببینه؟ اگه میبینه یه فرزندی براش در حقیقتی همچین چیزیست، نباید بگه حتما پدرش آدم ظالمی بوده که این بر فرزندش وارد شده. حق نداره که این تخته رو نسبت به دیگری ببینه. یعنی این گونه نیست که اگر فرزند یتیمی دیدید که براش سختی داره میگذره، این بگید حتما معلوم شد پدرش آدم ظالمی بوده که این بر فرزند. نه، اینجوری نیست. بر دیگران حتما ابتلا ببینید. اما یه قاعده الهی است خدای تعالی، برای کسانی که حمیم و نصیر ندارن در دنیا، هر قدر این حمیم و نصیر نداشتن شدیدتر بشه، انتقام الهی در دنیا شدیدتره به تقابل او براش. بله، فقر است، فقری ابتلا است. چرا ابتلا منو ندارد؟ یعنی که اشکالی ندارد در همون مرتبه که تمیزه، اگر در حقه تمیز دارد، این مبتلای به این فقر شده. فقر سبب میشه یک کارهایی بکنند، فقر سبب میشه به یه اعمالی برسند. این تفاوت میکنند با کسی که جزائیه، با کسی که استعداد معصیت وجودش از ابتدا باشد، منتها در اونجا معصیت براش اطلاق نمیشه. بله، در بحث بعدی میفرماید که به عیزم دهم، چون میخوام یه خوردم سرعت بدیم دوستان دیگه کد مسئله رو که گرفتن انشاءالله دیگه عبور کن. و عیزم باز یه قاعده دیگر این است که این قاعده جزء سخت‌ترین قواعد این قاعده است. تا به حال این قواعد قبلی همه یک ممشای عقلایی درش بود که ظاهر بود و دیده میشد، روش عقلا درش چی بود؟ غیر قابل تبیین نبود، ساده بود. این دهمی روش و عقلا پیچیده تر است، دارد اما پیچیده تر است. تو نگاه اول عقلا این رو در حقیقت تخطئه میکنن، اما تو نگاه دقیق تصدیق میکنن. این قاعده من الحسنات ما یدفع سیئات صاحبها الی غیره. تو این نگاه وقتی که حسنه کسی انجام میدهد، سیئات این وجود منتقل میشود به غیر. این حسنه انجام میده اما سیئاتش منتقل میشه به کی؟ به یکی دیگری. و بالعکسش، و یجذب حسنات الغیر الی، یه حسنه انجام میدهد، حسنات دیگر رو جذب میکنه به سوی خودش، سیئاتش رو سلام علیکم رحمت الله میده به غیر و حسناتش رو جذب میکنه برای خودش. کما ان من السیئات هم همین جوریست. حالا عرض خواهیم کرد ما یدفع حسنات صاحبها الی الغیر، یعنی در حقیقت حسنات صاحبش رو، البته تو ادبیات عرب میگن میگن غیر الف لام نمیگیره، بله؟ بله؟ میگن نمیگیره، حالا دیگه قول چیز میگن نمیگیره، لذا تصحیح میکنن. حالا دیگه میفرماید که باید زبا حسنات الغیره الیه کما ان من السیئات ما یدفع حسنات صاحبها الی الغیره. حسنات صاحبش رو به غیر در حقیقت چکار میکنن؟ حسنات صاحبش رو به غیر دفع میکنن، حسنات اینو میده به دیگر. یه سیئه‌ای کرده، این سیئه‌ای که این کرده باعث میشه حسنات خودش رو بده به غیر، با اینکه بدی کرده حسناتش رو میده به غیر. بله، و یجذب سیئاته الیه، سیئات اون غیر رو هم جذب میکنه به سوی، در حقیقت چی؟ به سوی خودش. حسنات خودش رو میده به غیر، سیئات دیگری رو جذب میکنه به سوی خودش. میگه اینم یکی از قواعده. تعبیر ایشون است که لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علا بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنمه. خیلی در حقیقت فی جهنمه، که در حقیقت در اینجا تعبیر این است که آیه شریفه لیمیز الله الخبیث من الطیب، قبلا مفصل اینو توی جلسات به اصطلاح مهدویت به بحث تمیز و در حقیقت اونجا صف در حقیقت تصفیه و تمیز و تخلیص اونجا بیان کردیم که از المیزان هم خوندیم. حالا اشاره میکنم تو جلد هشتم المیزان این دو بحث آمده، یکی تو جلد نهم ذیل خود آیه لیمیز الله، اونجا ایشون میفرماید که امر الهی به این گونه است که حتما باید در نهایت باید حتما چی بشه؟ همه سیئات پیش هم جمع شن و همه حسنات پیش هم جمع شن. یعنی در قیامت کار به جایی میرسد و طریقش امروز این است، این طریق امروز است، در قیامت نتیجه است که سیئات کنار هم جمع میشن و حسنات کنار هم. این نه فقط در یه شخص است، بلکه در همه اشخاصی که در قیامت هستند، چه جهنمی ها چه بهشتی ها، این گونه است که اونی که در بهشت است فقط با حسنات داشته باشد و اونی که در جهنم است فقط با سیئات داشته باشد. یعنی این گونه نیست که کسی در بهشت باشد و حسنه و سیئه داشته باشد و کسی در جهنم باشد حسنه و سیئه داشته باشد، امکان ندارد. هر دوی اینها باید چی شده باشند؟ به مرتبه تمییز صف و کدر رسیده باشند. لذا بعضیش تو عالم دنیا با اعمال محقق میشه، یعنی عملی که داره انجام میده به صلاح ابتلاعات باعث میشه معاصی بریزه وجودش، و حسنات چی بشه؟ همین ابتلاعات او رو به حسنه بالاتر برساند یا توفیقات اعمال بالاتر پیدا بکند تا حسنات بیشتری محقق بشود. حسنات بیشتر سیئات رو از او دورتر میکنه. بعضیش تو دنیا اینجوری انجام میشه. این تا اینجاش مشکلی با نظام عقلایی ندارد که هی داره چی میشه با اعمال خودش میرزه. اما میفرماید در قیامت کار به جایی میرسد که هر کسی در جای به جایی میرسد، بعد از مواقف و برزخ و تمام اینها به جایی میرسد که کسی که ذات سیئ دارد او باید بارکش تمام سیئات بقیه باشد. بقیه سیئات در قیامت ملحق میشود به او. این عملی که انجام شده، همه اعمال با اینکه فاعل ظاهریش زید بوده، اما اگر امر در حقیقت ذات سیئ مطلق رو دارد، همه سیئات زید و در حقیقت بقیه ملحق می شود به این امر در قیامت. و اگر در قیامت زیدی در حقیقت حسنه مطلق است و ذاتش حسنه است، تمام حسنات دیگران ملحق می شود به او. تمام حسناتی که مال چی هستش؟ اهل جهنم است، ذات سیئه دارن، از اونا جدا می شود ملحق می شود به عیسی. این انتقال، سنت انتقال، تعبیر این است که در روایت شریف در جلد هشتم المیزان هم صفحه 104 این بحث رو برده به عنوان مدل علی لحوق حسنات الاشقیا بالسعدا یوم القیامه و بالعکس، یعنی لحوق سیئات بسیار سعدا به در قد اشقیا مقابلش این میشه، حسنات اشقیا به سعدا ملحق میشوند و سیئات سعدا به کی؟ به اشقیا منتقل میشوند. و بالعکس کما فی العلل به اسناده ان ابراهیم لیسی ان الباقر علیه السلام فی حدیث طویل، که حدیثش هم خیلی طولانی اینجا تو یه قسمتش آورده، اما حدیث خیلی طولانی است، شاید مثلا نزدیک 3-4 بل بیشتر، مثلا تو بهار 1 و 2 و 3 و 4 و 5 صفحه بهار این حدیث طولانیه، 5 صفحه بهار است که اینجا یه قسمتیش آورده، اونجا مفصل آورده، تو این قسمت هم ما فقط این قسمتش رو میخونیم. میفرماید که مثل شعاع خورشید که وقتی پهن میشود، شعاع خورشید همه جا رو در حقیقت نورانی میکند و همه جا رو آشکار میکند، بعدم که غروب میکند همه شعاع جمع میشه. قبلا فکر میشد که این شخص مثلا اشخاص مختلفی که آشکارن نور خودشونه و این در حقیقت آشکار شدن اونهاست، اما وقتی که نور خورشید جمع میشه میبینه که تمام این نورها جمع شد و ملحق شد به خود خورشید. تعبیر این است که پس دیگه نوری باقی نمیماند برای غیر. همه حسنات و سیئات با اینکه تو نگاه اول این است که حسناتی مربوط به این شخص است، سیئاتی مربوط به اون شخص است، این پخش شدن و در حقیقت دیده شدن که فاعل های عادی رو میبینیم، پس از این که اون امام معصوم و امام در حقیقت کل، او در حقیقت وجودش قبض میشه در قیامت و او در حقیقت تمام حسنات ملحق به او میشود، همه حسنات چی میشه؟ ملحق به اون امام میشود و تمام سیئات ملحق به امام شقی میشود. درسته؟ منتها اون کسانی که ذاتشون سیئه باشد جزء دامنه وجود اون امام سیئه، و کسانی که ذاتشون حسنه است ولی مرتبه ای از حسنه است ملحق به امام چی میشن؟ به امام حسن میشن، دامنه وجود او میشن. پس حقیقتی این که در آخرت یه ذات در حقیقت به عنوان امام است و دامنه وجودی او که ذات حسن است، و یه ذات است که سیئه است و بقیه دامنه چی هستن؟ اون امام سیئه هستن به تبع او. این بحث رو در اینجا مطرح می‌کنه به عنوان همین تعبیر خورشید. بعد اونجا می‌فرماید که کذالک یعود، این خلاصه بحث بود، اینو بگه کذالک یعود کل شیء الی سنخه، هر فرعی در قیامت در نهایت به اصلش برمیگرده. این یه قاعده است، این ذیل آیه کما بدعناکم تعودونه، که آیه شریفه که کما بدعناکم تعودون در، اگر آیه رو درست خونده باشم، در سوره اعراف این آیه شریفه رو که وقتی که میخواد بله کذالک بله کما بعد اکم تعودون، کما بعد اکم، چون این آیه چند جور اومده، این زید آیه کما بعد اکم تعودون، همچنان که شما رو آغاز کردین عود میکنید، یعنی همچنان که در مثلا موقع خلقت ذات سعید و ذات شقی فقط بوده، در عود هم آخر سر به همینجا میرسد. زیل این آیه شریفه، این روایت رو مرحوم علامه میارن در اینجا، چند نحوه عود حسنات عود رو مطرح میکنن، این در خط مرتبه به اصطلاح چهارم پنجم میشه که منها داره، این یکی از منهاست. اینجا میفرماد کذالک یعود کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله، هر چیزی، این قاعده مهمی ها تو نظام تربیتی و اجتماعی، اگر این اصل رو کسی به عنوان در حقیقت یک اصل دقیق تربیتی ببینه، خیلی تفاوت ایجاد میشه تو نگاهش، که هر فرعی به اصلش رجوع میکند. اگر یه مقیم معصیتی محقق می شود، این معصیت اگر عرض باشد با اون که در حقیقت این جزء ذات بشه، خیلی متفاوت میشه. هر فرعی به اصلش عود میکنن، کذالک یعود کل شیء الی سنخه و جوهره، سنخش و جوهرش یعنی ذاتش، یعنی اصلش و اصلی. فاذا کان یوم القیامه نزع الله عز وجل سنخ ناسخ و طینت ناسخ را مع اسقاله و اوزاره من المؤمن، یعنی منشأ تمام بدی ها ادهی بدند که اونها سنتگذاری بد رو کرده بودند، در حالی که این مؤمنی که به بدی مبتلا شده تو طول زندگیش دنیا، دوران عقابی رو در دنیا گذرونده، صدماتی رو، دوران محرومیت هایی رو، صدماتی رو در برزخ، باز این در حقیقت چی شده؟ محرومیت هایی رو و عذاب هایی رو چشیده، در مواقف قیامت محرومیت رو چشیده، به جایی میرسد که دیگه این عمل بد که در وجود این محقق شده بود، از وجود او کنده می شود. حالا میرسه به چی؟ میرسه به اون مبدع بعدی که ناسبیست که سنت گذاری کرده، اون منحرفینی هستن که سنت گذاری دیگه، یعنی وجود این ارتباطی با این ندارد. اون چی که مربوط به این بود، چون عرضی بود، زائل شد و زائل شد از وجودش. میماند این عمل بدون فاعل؟ نه، فاعل این کی هستش؟ فاعلی که در طول فاعلیت این بود سنت گذاری کرده بود و زمینه این رو ایجاد کرده بود. لذا اگر میگن مثلا 7 نفر در اون عمیق ترین طبقات جهنم هستن که اون در چاه ویلی هستن که در اون عمق جهنم قرار داره، در یه صندوقی هستن در اون چاه ویل، اگر میگن 7 نفر اینا هستن، اینا که اگر در اون صندوق رو باز کنن، همه اهل جهنم از بوی بد اونها و از درقد عذاب اونها معذب میشن، یعنی اونها دیگه در شدت عذابن که اهل عذاب از اونها معذب میشن. اگر اینا همون کسانی هستن که اصل درقد انحرافن، اصل انحرافن، مبدأهای گردنهای عظیم انحرافن، بقیه سنت گذاران انحراف تابع اینا هستن، تازه تو جهنم تابع اینا هستن. تو نظام هدایت هم همینجوریست، یه اصلی برای هدایت هست، لذا اعمال در نهایت اعمال بد برمیگرده به گردن اینا، چون اینا مبدع گذار اینا بودن. لذا قابل یکی از اونهاست که ابتدای خیلی عظیم است که هنوز که هنوزه هر گناهی در قتل نفس و اینها محقق میشود به گردن او هم هست. خودش فکر نمیکرد اینقدر کار عظیم باشد، اما معلوم میشه که خباثت باید خیلی شدید میبود که در اون دوره بساطت اولیه یک کسی اینجور خباثت بکنه تا حدی که برادرش رو به قتل برسونه، تا اون موته که نه تنگنای در حقیقت زمین بود، نه تنگنای ثروت بود، درسته حب جاه و در حقیقت اون مطرح شدن، حالا چه در امر وصایت باشد، چه در امر در حقیقت ازدواج، امر وصایت و خصوص بوده، تا این حد او رو در حقیقت چکار بکنه؟ شدید بکند که برادرش رو بکشه. حالا یه موقع هست که آدم میخواد ولی تا این مرتبه که برادر خودش رو بکشه، اونم اولین بار قتل میخواد محقق بشه، تصور قتل نبوده، چه قبل این کینه شدید بشه که تصور قتل رو برای اولین بار بکنه، اولین بار تصور قتل رو بکنه و بعد بکشه و بعدم اقدام به قتل بکنه. دقیق میکنه این نشون دهنده شدت کینه است که این پایه‌گذار و سنت کینه و حسد. و این تو اینجا میفرماید که و ینز و سنخ المؤمن و تینت مؤمن مع حسناتهی و ابواب برهی و اجتهادهی من الناس، اگر ناسب هم یه عمل حسنی تو وجودش هست، اگر عمل حسن در اونجا بود از وجود او جدا بشه، یعنی اگر اون اهل ناسب اون کسانی هستن که عداوت و کینه با اهل بیت داشتن دیگه، عداوت و کینه، نه قصور و تقصیر رو نشناختن، نه عداوت و کینه میشناختن و عداوت داشتن، میگه اون هم اگر تو وجودش یک کمالی حسنه دیده شده بود به ظاهر از او کنده میشود میرسد به اهل ایمان، مربوط به او نبوده، برای او عرض بوده، فاعل اصلیش او نبوده، او در حقیقت به تبع این سنت گذاری حسنه به او رسیده بود و این براشون عرض بود، اگر پاداشی داشت در دنیا گرفته بود، لذا دارد که اینا در دنیا پاداش اعمالی که اگر انجام داده باشن راحت از دنیا رفتن است، نرسیدن مصائب در دنیا بهشون است، دقت بکنید، یا در برزخ بعضی از عذابها رو نمیچشن تا پاداش چی بشه؟ اعمالی، اگر اعمال صالحی از اونا نشأت گرفت، تا این دیگه عرض این بود، عرضی بودن این معلوم بشه و ازش جدا بشه. به هر دو میرسد، منتها به آدم به عنوان در حقیقت مبدعیت عبوبت، ولی به پیغمبر به عنوان سنت گذاری، چون آدم سلام الله علیه مرتبه از سنت گذاری رو داشت، ولی که رسول و گرامی اسلام عمق در این سنت گذاری رو ایجاد کرد، لذا به هر دو میرسد، لذا دو نبی هستن که همه امتها رو شامل میشوند از جهت در حقیقت حکم وجودیش. یکی آدم سلام الله علیه هست که قبل و بعدی برای اونی، همه بعدن، درسته؟ بقیه هم یا قبل و بعد دارن، از مرتبه بعد خودشون تأثیر گذارن، یکی در حقیقت نبی گرامی اسلام هست. حالا این جای خودش باید بحث بشه. بعد اونجا سوال میکنن افتر آها اونا ظلمن و عدوانن، این که اینجور بشه تو فکر میکنی ظلم و عدوان است که از یکی بگیرن بدن به دیگری، با اینکه او در حقیقت به ظاهر است که عاملش فیزیکی او بوده در دنیا، از این بگیرن بدن به دیگری، افتر آها اونا ظلمن و عدوان. قلت الله یا ابن رسول الله، کی جرأت میکنه حالا در حقیقت در مقابل امام بگه که نه این ظلم است، افت لا یا ابن رسول الله، نه خیر این ظلم است. قال هازا والله القضاء الفاسد، و حکم حضرت میفرماد که هازا والله القضاء الفاسد، این قضاء فصل است، همون در حقیقت حکم بینونت کامل است، قضاء فاصل است و حکم قاطع است، و العدل البین است، این از عدل ظاهری گذشته، عدل چیه؟ عدل بینه، و لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، اینم دلیلشه که در اونجا متن واقع مشهود میشه، متن واقع مشهود میشه یعنی اون چیزی که به ظاهر علت بود، به ظاهر علت بود، از اونی که به واقع علت بود معلومه، وقتی که علت رو انسان دید، هر چیزی انسان سوال میکنه نسبت بهش که چرا، تا به علتش برسه، اگر علتش رو دید چی که چی هستش دیگه سوال قطع میشود، درسته؟ لذا اگر بگن چرا باران آمد میگه هوا ابر بود، اگر بگه چرا هوا ابر بود میگه باد، در حقیقت این ابر بود، چرا باد این ابر آمد میگه فلان جا مثلا تبخیر شد، تغییر هوا شد، نمیدونم درجه هوا حرکت ابر رو ایجاد کرد و تبخیر رو ایجاد، چرا اینجوری شد، همه اینها در حقیقت به دنبال علت هست، درست؟ تا به جایی برسه که دیگه اونجا حقیقتی باشد که علت باهاش باشه، اگر علت باهاش بود و متن علت بود دیگه لا یسأل اما یفعل، چون خدا متن اصلی است، بقیه اشیا رو از او سوال میکنن که چرا، تا ببینن که چه نحوه تطابقش با هستی چیه، چگونه تطابق دارد، اما خود متن هستی رو دیگه سوال ازش نمیشه که چرا، چون متن هستیه دیگه، لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، بقیه عملشون تطابقش سوال میشود که تطابق دارد یا ندارد، اما خود هستی و متن هستی با چی میخواد تطابق پیدا کنه که سوال بشه ازش، دقیقا خودش متن واقع است، چیزی که خودش متن واقع است، سوال از این که تطابق با واقع دارد یا ندارد سوال عبثی است. این تو خیلی از جاها برای خود آدم پیش میاد که وقتی اون حقیقت ذاتی متن واقع رو ببینه دیگه سوال ندارد براش. اینجا میگه نسبت به خدای تعالی همین گونه است، هر کاری که میکند فعل او متن واقع است، نه اینکه فعل او تطابق با واقع بخواد داشته باشد که سوال کنیم چگونه تطابق دارد، اما بقیه ما فعلمون باید تطابق داشته باشد با واقع، لذا میشود سوال کرد که چگونه تطابق دارد، آیا دارد یا ندارد و چگونه تطابق دارد، دقیق میکنید این راجب لا یسأل اما یفعل تو ذهنتون باشه، اونتا تفصیل میخواد، این مجملشه. هازا یا ابراهیم الحق هم یسألون، هازا یا ابراهیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین، هازا من حکم الملکوت، این تعبیر خیلی زیباست، این حکم ملکوت عالم است، یعنی تو عالم ظاهر نظام ظاهری بر این قرار نگرفته ها، یعنی تو نظام ظاهری جزا و اجرای حدود بر این نیست، یعنی اگر یه مؤمنی گناهی مرتکب شد نمیرن ناصب رو بگیرن برش حد اجرا کنن، بگن خلاص این بالاخره برگشتش به توست، درسته؟ این نه، همون مؤمن رو بره. این حکم ملکوت عالم است. این تو نظام ملکوتی این نظام اجره و این نظام الحاق هست، نه تو نظام ظاهر که حالا اون یه بحث دیگه است که چه نحو اجرا میشه، یه مرتبه از حکم باطن اجرا میشه. اما این تو نظام جزای حقیقی است که شاید حکمش در قیامت محقق میشود. یبن رسول الله قلت و یبن رسول الله و ما حکم الملکوت، قال حکم الله و حکم انبیائی و قصه خضر و موسی. می قصه خضر و موسی حکم خداست، حکم انبیاست و قصه خضر و موسی از این سنخ است. یعنی موسی علیه السلام موظف به حکم ظاهر بود و خضر موظف به حکم چی بود؟ باطن بود. خیلی تعبیر زیباییست. خضر در این عالم حکم ملکوت آشکار کرد، منتهی حکم ملکوت برای کمال موسی بود. تو عالم داره حکم ملکوت محقق میشود بسیاریش، اما ما نمیبینیم. یعنی اگر یه دیواری خراب میشود یا یه در حقیقت نفسی به قتل میرسد، ما به قاتل اون نسبت میدیم. اما بعضی از این قتل ها خدا رحمت کنه، آقای بهادینی فرمود که دیدم رضا شاه اومد برای که سطوتش رو نشون بده، دو تا جوان رو گفت بیگناه بگیرن سرشون رو بزنن تو قوم، تو گردن زدن. بلی که چیکار بکنه زرش هست بگیره بقیه که دیگه کسی دیگری حواس باشه میتونم این کار رو بکنم. یوهی و یومیت بود دیگه، اون نمرود وقتی که ابراهیم باش مهاجه کرد که ربی اللذی یوهی و یومیت، درسته؟ درست خوندم؟ بعد گفت انا اوهی و امیت، منم میکشم و زنده میکنم. گفت یه بی گناهی رو بگیر بکشید این امیت، یه گناهکار اعدامی رو آزاد کنید اوهی، این باید اعدام میشد، من اوهی. خلاصه مغالطه کرد دیگه. این رضا شاه اومد دیگه دو نفر گردن زدن. بعد خلاصه آقای بهادینی فهمود که ما بعد تفحص کردیم، دیدیم که این دو نفر روز قبل یه گربه ای رو گرفته بودن با یه شکنجه ای که بالا گفت ایشون اینو از بین برده بودن. حکم ملکوتی اینها این بود که اون کاری که کرده بودن، حکم ملکوتیش این بود که اون سیئه ای که مرتکب شده بودن عقابش قتل در اینجا بود. اما تو در اصل کی انجام شدش؟ نه دادگاهی، نه شهودی، نه چیزی. نتیجهش این بود که گاهی کشتن محقق شد. نه اینکه هر کسی کشته شد باز حکم بکنید پس این یه فعل غلطی. ببین اینا رو همش با دایم قید بزنیم که ذهن نره. این که چه حکمی باعث شد که این اینجوری بشه، اگر عمر کوتاه شد، اگر چی شد، اگر چی شد، علل مختلفی دارد. یکی از عللش هم این است. منتها اونی که قصه خضر رو می‌بیند می‌تواند علت نهایی رو بفهمد که چیست. حتی ممکنه به حق کاری کرده باشد. تو جنگ همراه پیغمبر صلوات و سلام علیه، وقتی که پدرش میاد به مقابلش، میاد اونجا این میگه که من برم به جنگ پدر، حضرت میفرماید تو نرو، تو اگه بری با اینکه محدور الدمه و کشتنش واجبه، تو بری عمرت کوتاه میشه. میگه اگه شما اجازه بدید حرامی اشکال نداره من برم، میگه نداره برو، میره و عمرش هم کوتاه میشه. یعنی اینم اثر اینه، دقت میکنید؟ اینم نظام حکم ملکوته. اما تو حکم ملکوت همه احکامش عقاب نیست، یک نتایج علی دارد. دقت کردی؟ لذا ممکنه یک کسی ثوابم کرده اما عمرش چی بشه؟ عمرش کوتاه بشه به لحاظ یک حکم دیگری، مثل همین که پدر رو کشته، هرچند پدر کافر بوده، هرچند پدر محدور و دم بوده. اینا رو باید حواسمون باشه که یه موقعی زود به این طرف نرسیم که نسبت به دیگران کاری کرده. این قاعدش این است، خدا کاری کرده که تو نظام عالم ظاهر نمیشود به افراد غیر بین الفساد، غیر بین الفساد نمیشود فهمید که این با فساد رفت یا نه. کاری کرده که معلوم نشه. نه سختی جان کندن دلیل بر این است، نه راحتی جان دادن دلیل بر خوبی است، نه در حقیقت اون سیاه شدن چهره دلیل بر این است، نه سفید ماندن چهره دلیل بر این است در موقع مرگ، نه مشکلاتی در دنیا پیش میاد دلیل بر این است که آدم بدی است، نه راحتی هایی که پیش میاد. عرض کردم که نه، همونم دارد که گاهی بد بودن و سخت، چون مگر بد بیان باشد، بد بیان. حتی دارد که بعضی از بدا بد بدن اما راحت جون میدن، چون یه اعمالی داشتن که خدا بخواست همینجا چی بشه؟ تسلیه بشود. همینجا تسلیه شدنش به راحت جان دادنه که تصویر بشود، راحت بشه. همینم هم دیگه از خدا طلبی نداشته باشد. قاعدش این بوده که این سخت جان بده به خاطر این اعمال، اما به خاطر بعضی از اعمالش به خاطر تصویرشون راحت جان دادش. یا بعضی مؤمنند اما بعضی از اعمال سیئه رو دارن که اگر این با سخت جان دادن چی میشه؟ تصویر میشود و پاک میشود و از اینجا که میره تا نزال. نه سخت جان دادن علامت بدی است، نه راحت جان دادن علامت خوبی است. هیچ کاری برای طبل سرائر در عالم خدا قرار نداده. این قاعده است. هر جا دیدید خلاف اینه اشکار به خودتون بهتون برگردونه. که اینجا چرا اینجوری شده من درست نمیفهمم و الا این قاعده است. لذا اینجا میفرماید که حکم الله و حکم انبیاء و قصه الخضر و موسی این از تصحبه اون موقعی که موسی با خضر همراه شده بود، فقال انک لن تستطیع معی صبرا، چون من حکم ملکوت رو انجام میدم. خضر مکلف به حکم ملکوت است، اما موسی مکلف به حکم عالم ظاهر است. این نقص موسی نیست، این نبوت موسی اختزایی رو دارد. و کیفه تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، تو به این موطن مطلع نیستی و مکلف به این موطن نیستی، نمیتونی هم صبر کنی. لذا افهم یا ابراهیم و اعقل، این رو در حقیقت خطاب به همون ابراهیم لیثی است، بفهم این رو و این رو در حقیقت تعقل کن. انکر موسی علی الخضر و استفزع افعاله، این در حقیقت افعال او رو زشت پنداش، افعال خضر رو اعتراض کرد بهش دیگه. قال له الخضر یا موسی ما فعلت عن امری، این در حقیقت کارایی که من کردم به اراده من نبود که تو من رو تخطئه میکنی، من مأمور اراده الهی بودم، منتها برای تو اینا رو آشکار کرد. تو همه عالم داره این محقق میشه، اما ما منتها اینها رو در حقیقت چی میبینیم؟ به علتهای دیگری منسوب میکنیم و میبینیم، و الا اون ما فعلت و ان امری رو نمیبینیم. و انما فعلت و ان امر الله عز و جل. لذا توی تعبیری که در مقام بیان میکنه، اول میگه ارد تو ان عیبها، کشتی رو، بعد میگه ارد نا در حقیقت، و بعد میفرماید که اراد ربک، یعنی سه مرتبه موسی رو عبور میده. اول میگه اراد تو ان عیبها، کشتی رو من در حقیقت این کار کردم، بعد ارادنا در حقیقت درست خونده اردنا، اردنا ما در حقیقت خودش رو با یک سلسله علل هستی، بعدم میگه اراد ربک در مرتبه سوم سه کار رو انجام میده. اینم یه بحثی است که حالا روایت بعد مرحوم علامه اینجا بیان میکند که چجوری تمیز لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. این باید سنت هستی است که از دنیا آغاز میشه، که باید بدی ها متراکم بشن پیش هم دیگه و خوبی ها متراکم بشن با هم دیگه. این تراکم بدی ها با هم دیگه همه رو میبره به تمییز تام یک طرف و خوبی هم یک طرف، تا به جایی میرسد که این میشه در یک امام در حقیقت کل، اون هم میشه در یک امام کل. دقیق میکنید بقیه میشن دامنه وجودش، اونم بقیه میشن دامنه وجود. اون امام کل هم خودش در حقیقت چی میشه؟ مظهر اسم یا اسماء یا اسم جامع حضرت حق میشود در خوبی، و اون هم در حقیقت مظهر بدی در حقیقت چی میشه؟ اسم در حقیقت قهر و غضب الهی میشود. تونستم عرض رو برسونم؟ یعنی این ملحق میشود همه اینا تو مسیر حرکتشون هی به وحدت میرسد، هی کسرت ها چی میشه؟ منمهی میشه، منتها کسرت ها منمهی میشه به نحو شعنیت، بقیه شعن میشن. اون ذات قوی میشه در حقیقت حاکم، ذات های ضعیف میشن در حقیقت منمهی در اون ذات قوی. بحث خیلی عالی است که جا دارد این بحث رو دوستان حتما باز ببینن. لذا اینم یکی از به اصطلاح چی هستش؟ قواعدی است که این بحث ادامه داره. دو سه صفحه مرحوم علامه اینو شرح میکنه، بیان میکنه و نکاتش رو بیان میکنه. کم و بر و یجعل الخبیث بعض و علاوه است فیرکمه جمیعا، یرکمه تراکم است، یرکمه جمیعا یعنی تراکم پیدا میکنن اینها با هم دیگه. فیجعله فی جهنم، اون موقع در جهنم قرار میگیرد، چون جهنم جایی چی هستش؟ محض بدی است، محض شقاوت است. و فی مبار از آن شد. خب ایشون فرمود در این موردم روایات بسیاری است که انشالله در مواقع آیات خودشون روایات رو بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از کلاس هست یا نیست؟ دوستان میان یا نمیان؟ چجوریه؟ حوزه تعطیله؟ اگر حوزه تعطیل است پس پس درس بله خلاف اینجا نمیشه؟ دارن آقای صبحانی؟ نه دیگه آقای صبحانی اگه تعطیل کرده دیگه خلاصه بعد کف. فقط نه، فقط یادتون باشه دوستان جلسه المیزان رفت ایشالله برای بعد از دهه سفر، چون هفته دیگه نه یک شنبه هستیم، راستی یک شنبه هستیم ایشالله، یک شنبه شو هستیم ایشالله.
یه بار اتفاق بود 4 5
تا آره یه بار باشیم نیومدن دیگه دوستان تجربه. بله همون ان شاء الله یک شنبه دیگه درس تفسیر هست، دوشنبه ولی تعطیل دیگه، دوشنبه دیگه میره برای
ان شاء الله. شما هفت نفر نباید به یه وجود برگردن مثل حسن که
چرا اونها هم اشد دارن، حالا اونجا هم اشد دارد دیگه، اون کسی که در مقابل نبی حتمی میسته اشد در فرقی است.
اگه توبه بکنه اون کسی سعی مرتکب شده این اعمالش که داشته چی میشه؟ برمیگرده؟
نه اونم برمیگرده، منتها به صورت به این صورت که اونم یه فاعل توجیه بالاتر داره. کسی که شقی بالاتر بوده منشأ این بوده نسبت به این برمیگرده به اون، یعنی کسی که سنت سیئه گذاشته اما این سنت سیئه اثر وجودی ده یکی دیگری بالاتر از او بوده قبل از او که در وجود این تجلی پیدا کرد به این سنت سیئه، اگر این توبه کرد از این برداشته میشه اما ملحق میشه به کی؟
ملحق میشه که آدم یعنی عمل اون که هست
یعنی ظهور
انتصاب
میشه، یعنی ظهور عمل فاعل فیزیکیش میشه در اونجا به اونجا، یعنی همه میبینن که اون فاعلش اون
هفت محض،
یعنی اون فواید طولی است که آشکار
هفت محض نمیشه
نسبت به این
نسبت به خود
نسبت به نه هفت محض نمیشه، یعنی بعدی ملحق به بعدی
هیچ وجودی عدم،
چون بالاخره این حیات پیدا کرده این حیاتش از این جدا میشه و به اون ملحق میشه.
تو در مورد حسن هم که فرمودید اگرم هی چند بار گفتید حسن نمیشه بالاخره از ناصری وقتی سر بزنه از اون که فاعلش فاعل نسبت به اون عمل انکار داده واقعا حسن
ظاهر حسن است، اگر هم خاطری هست که ظاهر حسن است، یعنی مردم حسن انفاق میبینن، مردم انفاق میبینن، مردم یتیم نوازی میبینن، مردم مهربانی و خوبی میبینن، دقیقاً روی همین قضیه که میبینن خودش هم فکر میکنه که واقعا داره کار خوبی انجام میده، میگه همین کار خوبم از خود این نیست، اینم یه کار خوبی است ولی از این نیست، چون بالاخره با این سنخیت نداره، چون اصلا نمیتونه حسن فاعل بشه،
حسن گفته میشه به
اعتبار اون فاعل طولی،
یعنی بالاخره ملک ایجاد میشه با فعل این خبیث،
خب بله دیگه، منتها به لحاظ اون فاعل طولی لازم فعال بالاتر که تاثیر داشت در این اینو اینجور ظاهر کرده، مثل این میمونه که این مجرا و سبیل شده برای ظهور فعل او، یعنی به این طریق خود اشقیا هم مجرای در حقیقت ظهور انبیا میشن به جهاتی که در حقیقت حسنی ازشون صادر بشه، از هیچ حسنی در عالم نیست مگر اینکه به اونا منتسبه.
جنبه شقی امام شقی که جنبه عدمی داره چطور ما یه امام بیشتر نداشته باشیم، امام حسن امام شقی چطور اصلا وجود داره؟ من
این نظام تکوین شما میگید تو نظام تشریع، تو نظام تکوین فقط حسنه فقط، اما تو نظام تشریع جزاء حسنه هست سیئه هم هست، یعنی واقعا بدی بدی زدن تو گوشه یتیم زدن تو گوشه یتیم است،
تکوین امام
این تو نظام تشریع یعنی ظلم است و عقاب داره، تکوین تو نظام که امر وجودی امر وجودی فقط هست، تو نظام تکوین امر و نبودش نبود امر وجودیه،
شؤون نبود میشن یه عده،
عرض کردم که شؤون نبود نمیشن تو نظام تکوین، این تو نظام تشریع یعنی تو شأنیت تو نظام مثل خورشید به تعبیر ایشون رضا جمع شدن ظلمت، ظلمت ها متراکم میشن بر هم دیگه یا نه اون شؤون نبود
اون هفت نفر عدم مطلق نمیشه،
نه نه اونا خودشون خلاصه به یه برمیگردن، من نشستم اینجوری خلاف ادب چرا عرض کردیم چرا اونجا هم تمام اون کسی که در مقابل اون کسی که در مقابل بهترین ایستاد، یعنی همون جوری که پیغمبر میشه بهترینش اون که در مقابل بهترین ایستاد چه بدترین
به نام میشه
اون دو نفری که از امت ختمی هستن اولی و دومی رو ذکر میکنن، اونها خلاصه به این اینها در حقیقت چجوره؟